بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صحبت در تفسیر آیه 217 سوره مبارکه بقره است که سؤالی می شود یسألونک عن الشهر الحرام، سؤال شده از پیامبر در رابطه با شهر حرام که آیا قتال در شهر حرام جایز است یا جایز نیست. خب در دین حضرت ابراهیم علیه السلام 4 ماه به عنوان ماه‌های حرام منظور شده بود که اونهایی که دین حضرت ابراهیم رو داشتند 4 ماه ماه حرام بود که قتال در او حرام بود، ماه ذی‌قعده و ماه ذی‌حجه و ماه محرم و ماه رجب. این 4 ماه در دین ابراهیمی اینها قتال درش حرام بود. وقتی اسلام آمد و پیامبر اسلام مبعوث به رسالت شد، این حکم ابراهیمی رو تأیید کرد، یعنی همین 4 ماه رو ماه حرام قرار دادند که قتال درش حرامه، نباید در اون در این 4 ماه قتال انجام بشه. پیامبر اسلام در یک تاریخی یک گروهی رو فرستادند برای پهلوی مشرکین و کفار مکه که این گروه رفتند صحبت کنند با کفار و مشرکین، مذاکره کنند که چرا پیامبر و مسلمانان رو از مکه اخراج میکنید. اونها مسلمان ها رو از مکه اخراج میکردند، اینها که از طرف پیامبر رفتند در روز اول رجب بود، طبق روایاتی که در اینجا وارد شده در روز اول رجب اینها رفتند برای مذاکره با این کفار و مشرکین و اونجا توافقشون نشد و درگیری پیش آمد. درگیری پیش آمد و اونها یعنی کفار و مشرکین شروع کننده درگیری بودند. درگیری رو اونها شروع کردند. ولی خب اینها هم در مقام جواب درگیری بالاخره منتهی شد به این که رئیس اون قبیله کشته شد و بعضیاشون اسیر شدن و اینها آمدند. اینها آمدند کفار و مشرکین خودشون اعتقادی به حضرت ابراهیم هم نداشتند، اما اینو بهانه کردند، گفتند بر این که پیامبر این حکم ابراهیمی رو نقض کرده، اول رجب رئیس قبیله ما رو کشتند و علیه پیامبر شعار می دادند و این رو بهانه‌ای که شما در دین ابراهیم داشتیم که این ماه رجب ماهی است که حرام است درش قتال، چرا آمدید رئیس قبیله ما رو کشتید؟ اینها البته میگفتن ما نمیدونستیم اولا رجب هست، اطلاع از اول ماه نداشتیم، و ثانیا این که شما قتال رو شروع کردید، شما درگیری رو با ما شروع کردید و منتهی شد به اینکه خب رئیس اون قبیله کشته شد. این در این بحبوحه این شعار علیه پیامبر که یک نفر در اول رجب به دست مسلمان ها کشته شده آیه نازل شد. این آیه نازل شد که بله درسته قتال حرام است در این چهار ماه، که یکیش هم ماه رجبه که قتال درش حرامه، ولیکن از قتال مهمتر و گناه بالاتر این است که شما امنیت شهر رو به هم زدید، مسلمان ها رو اخراج کردید و اخراج و اهلهی اکبر، این که گناه بزرگتریه، شما گناه بزرگتری رو انجام دادید و اون گناه بزرگتر این است که مردم مسلمانی که اهل مکه بودن از شهرشون از دیارشون اخراج کردید و امنیت شهر رو به هم زدید و این گناه بزرگتری است. اگر اینها مرتکب خطا شدند در اول ماه رجب یک قتلی انجام دادن، قتل کافر مشرک رو، این حالا خطا بوده، در ماه رجب نباید این کار انجام می شد، ولی اینها بدون توجه این کار رو کردن، ولی اون گناه شما خیلی بالاتره، شما اخراج کردید مردم رو از مکه، امنیت شهر رو به هم زدید. آیه که نازل شد یسألونک عن الشهر الحرام، ای پیامبر از تو سوال میکنند از شهر حرام، قتال فیه، که قتال در شهر حرام چطوره؟ شما که میگه من رسول الله هستم، قتال در شهر حرام چطوره؟ قل، تو جواب بده به اونها که قتال فیه کبیر، قتال در ماه رجب و ایام حرام، ماه ذی‌قعده، ماه ذی‌حجه، ماه محرم و ماه رجب، قتال درش حرامه، درسته، ولیکن و صد عن سبیل الله، کسانی که راه خدا رو میبندند، کعبه رو میبندند، مردم رو صد عن سبیل الله و کفر به، کفر به خداوند و راه خدا رو بستن و المسجد الحرام، جلوی مسجد الحرام رو گرفتن و اخراج اهله من اکبر عند الله. این گناهش بالاتره، شما گناه بالاتری رو انجام دادید. اشکال میکنید به پیامبر چرا مأمورین شما در روز رجب کسی رو کشتن، اشکالتونم وارده، اما اینو بدونید که گناه شما خیلی بیشتره. شما امنیت شهر مکه رو به هم زدید، مردم رو اخراج کردید، مردم رو از مسجد الحرام اخراج کردید. و الفتنتو اکبر من القتل، شما فتنه می کنید، شما امنیت شهر رو به هم زدید، شما مردم رو اخراج کردید. این و الفتنتو اکبر من القتل، این گناهش بیشتره. و لا یزالون، ای مردم، ای مسلمانان، بدانید یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، این کفار، این مشرکین، لا یزالون، نفی نفی موجب چیه؟ اثباته، یعنی همیشه با شما جنگ میکنن. گاهی مقام معظم رهبری میفرمایند بر این که سلمه الله تعالی که اینا دست بردار از شما نیستن. فکر نکنید آمریکا و اسرائیل اگر یه مقدار شما کوتاه بیایید دست از شما بر میدارن، نه، اینا دست بردار نیستن، اینا قانع نیستن. شما بگید حالا ما این دفعه در این مرتبه یه مقدار کوتاه میاییم و مسئله تمام میشه، نه، اینا دستبردار نیستند. ولا یزالون یعنی همیشه اینها یقاتلونکم، کفار و مشرکین با شما جنگ میکنند، حتی یردوکم عن دینکم، تا شما دست از دینتون برداری. ان استطاعوا، اگر بتوانند، شما اگر مقاومت کنید، بایستید در مقابلشون، البته اونها دیگه نمیتوانند. ان استطاعوا اشاره به این است که اونها قدرت ندارن که شما رو از دینتون برگردونن، ولی سعیشون رو میکنن، کشتارشون رو میکنن، جنگ میکنن، اذیت میکنن، آزار میدن شما رو، ولی شما باید استقامت کنید و مقاومت کنید تا اونها مایوس بشن. حتی یقاتلونکم، حتی یردوکم عن دینکم، با شما مقاتله میکنن تا شما رو از دینتون برگردونن. ان استطاعوا، اگر بتوانن، یعنی نمیتوانن، موفق نمیشن، ولی سعی میکنن، اذیت و آزار میرسونن به شما. شما بدونید که در مقابل این تهدیدات و در مقابل این هجوم دشمنان و کفار و مشرکین باید مقاومت کنید. و من یرتدد منکم عن دینه، اگر شما مقاومت نکنید و همراه اونها بشید، شما هم مثل اونها بشید، فیمت و هو کافر، و بمیرید در حالی که کافر باشید، فاولائک حبطت اعمالهم. اینو بدونید کارهای خوبتونم از بین میره. ممکنه مدتی مسلمان بودید، کارهای خوبم انجام دادید، ولی اگر عاقبتتون به شر بشه و عاقبت به خیر نشه، فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. عاقبتتون این میشه که در آتش جهنم وقتی با کفر بمیرید در آتش جهنم مخلد خواهید بود. خب این آیه شریفه درش نکاتی هست که باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که مسجد الحرام دارای یک احترام ویژه‌ای است که اخراج و اهلهی اگر کسی در مسجد الحرام قرار بگیره و او رو بخوان اخراج بکنن این گناه بزرگی است. مأمنی است مسجد الحرام و در زمان پیامبر هم بوده، هر کسی رو که میخواستن بگیرن اذیت بکنن و اینها میرفتن در مسجد الحرام. در مسجد الحرام کسی رو کاری نداشتن، یه اونجا عرض کنم بر این که مأمن بود، محل امنیت بود. ولی این کفار و مشرکین آمدن مردم رو از مسجد الحرام اخراج کردن، از مکه هم اخراج کردن. خب پس نکته اول احترام ماه، این چهار ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم و رجب. نکته دوم احترام خود مسجد الحرام، احترام ویژه‌ای داره. نکته دیگر این است که اصولا گناه رو کی تعیین میکنه که این گناه کبیر است، این گناه صغیر است، اون گناه بیشتره، اون گناه کمتره؟ کی به بیان میکنه؟ کی تعیین میکنه که این گناه اکبر است و اون اکبر نیست؟ خدا تعیین میکنه. خداوند متعال تعیین میکنه مسئولیت ها رو و مقدار گناه رو. خدا خودش میفرماید که گناه قتل کافر مشرک و در اول ماه رجب اگر گناهی هم باشه کمتر از اون گناه اخراج مردم از مکه و از مسجد الحرامه، و اینکه امنیت این شهر رو شما نابود بکنید و مردم رو اخراج کنید از کعبه و از مکه. خب پس شما اینو توجه داشته باشید، تعیین مقدار گناه دست خداست، دست شما نیست که شما بگید این گناهش بیشتره اون گناهش کمتره. و نکته دیگر این است که از این آیه شریفه استفاده می شود که ما باید دشمن رو بشناسیم، اهداف دشمن رو بشناسیم تا بتوانیم مقابله کنیم. شما اگر دشمن رو نشناسید نمیتونید باهاش مقابله کنید. لذا پیامبر این گروهی که فرستادن برای شناسایی دشمن و اهداف دشمن بود که دشمن چیکار میخواد بکنه، هدفش چیه. این که اخراج میکنه مردمی که ساکن مکه بودن، در کنار کعبه زندگی میکردن، اینا رو میخواد اخراج بکنه، هدفش چیه؟ هدف اینا، برنامه اینا رو پیامبر میخواست به دست بیاره. اینا رفتن سوالاتی بکنند و صحبتی بکنند بفهمن اهداف دشمن چیه. و یکی از چیزهای مهم برای مسلمانها این است که دشمنان رو ما کاملا بشناسیم و اهداف دشمن رو بدانیم تا بتونیم درست مبارزه کنیم. وقتی شما فهمیدید دشمن هدفش چیه، گسترش کشور، کشور گشاییه، میخواد کشورها رو بگیره و این چه مقدار اهدافش بزرگه، شما میفهمید چه جوری باهاش باید مقابله کنید. امروز و فردا نیست، یه موقع شما با دشمن میخواد یه روز بجنگید، دو روز بجنگید، یه موقعی میخواید یک عمر باهاش مبارزه کنی. این دشمنان اسلام کسانی هستن که شما از اول زندگی تا آخر باید باهاشون مبارزه کنید، نمیتونید اونها رو رها کنید. هر آنی که اونها قدرت پیدا بکنن هجوم میارن به شما، همونطور که مقام معظم رهبری مکرر فرمودن که اینها اگر میتوانستن تا حالا ما رو نابود کرده بودن، نتوانستن و الا ما رو نابود میکردن. این آمریکا و این اسرائیل و این خبیث ها اهدافشون این نیست که با ما مذاکره بکنن. مذاکره با اینها معناش چیه؟ معناش این است که ما تسلیم اونها بشیم. حتی یردوکم عن دینکم یقاتلوکم حتی یردوکم عن دینکم، اینا دست بردار نیستن، اینا باید تسلیم اونها بشی، شما اونم قبول بکنن. تا تسلیم نشید رهاتون نمی کنند. لذاست که شما اهداف دشمن رو اگر خوب متوجه بشید میدونید که مسیرتون چیه، حرکتتون چیه و چگونه باید مقابله بکنید. نکته دیگری که در این آیه شریفه میتوانیم استفاده بکنیم این جمله انستطاعوه. انستطاعو خیلی مطلب درش هست، یعنی اونها اگر بتوانند نهایت خباثت رو انجام میدن. شما الان نگاه کنید اسرائیل رو، جنایاتش رو نگاه کنید، چقدر کودک رو کشت، چقدر زنها رو میکشه، چقدر بیپناها و مریضها و بیمارستانها رو بمباران میکنه. یعنی دنیای غرب دیگه آبرو براش نمونده که کمک میکنه به یک جنایتکاری که مرتب هر روز جلوی چشم جهانیان کودک بیگناه رو میکشه، کودک ها رو میکشه و زنها رو میکشه، پیر مردها رو میکشه. نه فقط با جنگجوها مبارزه داشته باشه. و این خیلی مهمه که شما دشمن رو بشناسید که این اگر قدرت پیدا بکنه چه خواهد کرد. لذا باید بایستید و مقابله کنید. اینها کسانی نیستن که با مذاکره و با صحبت کردن قانع بشن. اگر قدرت پیدا بکنن نابود میکنن مسلمانان رو. خب خداوند متعال به ما توفیق بده که ما بتوانیم این مقاومت رو پیگیری کنیم و به حمد الله همونطور که مقام معظم رهبری مکرر فرمودن مقاومت پیروزه. اینو یقین بدانید که مقاومت پیروزه. شما در تمام الان دنیا، در اروپا، در امریکا، در این کشورهای غربی میبینید هر روز یه جمعیتی را میفتن بر علیه آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و کشورهای غربی و تظاهرات میکنن به نفع فلسطین. این معناش این است که شما ملت‌ها رو تسخیر کردید، ملت‌ها مقاومت رو پذیرفتن. چرا؟ چون مقاومت یه جمله بیشتر نیست، مقاومت یعنی مبارزه با ظلم. با ظلم مبارزه کنید. این دین نمیخواد، اسلام نمیخواد، عقل میخواد. هر انسان عاقلی با ظلم مبارزه میکنه، میگه شما ظالمی، دارید به این کشور حمله میکنید، دارید زنها رو میکشید، بچه ها رو میکشید، ظلم میکنید. مبارزه با ظلم یه امر عقلیه، عقلانیست، نیازی به دین نداره. شما هر دینی میخوایی داشته باش، هر اعتقادی میخوایی داشته باش، ولی مقاومت معناش مبارزه با ظلمه. و این مقاومت در دولتها ممکنه به خاطر منافع شخصی عمل نکنند، قبول نکنن، اما مردم پذیرفتن. تو دل ملت ها مقاومت جا افتاده، با ظلم باید مبارزه کرد. لذا میبینید در مسیحی ها پاپ همراهی میکنه، میگه چرا اینقدر ظلم میکنید به فلسطینی ها؟ سران گروه ها، گروه های مردمی همه حمایت میکنن، البته کشورها به خاطر منافع شخصی این کار رو نمیکنند. و شما بدانید که مقاومت همیشه پیروزه، چه شهید بشیم ما چه پیروز بشیم، احد الحسنیین نصیب ما شده. خداوند متعال مقام معظم رهبری رو حفظ کنه، سلامت بداره، انشاءالله این وجود مبارک محفوظ باشه و انشاءالله که ما در زیر سایه آقا امام زمان و رهبری معظم بتوانیم پیروز بشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل